عهد و مردم هست. امام صادق علیه السلام با اشاره به این عهدنامه گرانبها به مسلمانان سفارش می کنند که هرچه می توانند با این منبع وحی مأنوس شوند و دست کم هر روز 50 آیه از این کتاب را تلاوت کنند.
نازل شده مثل بارون می باره بر دل و جون تا خوشه های ایمان سبز بشه تو دنیامون. قرآن و رو تخشنه توی قلبم میذارم تا خدا بر می کشم تا بهشت می سپارم.
انگیزه
همه قرآنه،
اندیشه
همه قرآنه، از سر شاخه های روحم
تاریشه
همه قرآنه.
با قرآن نفس می کشم،
شادم از وقتی که با قرآن بندگی می کنم. ما خاکیم که با قرآنش ما رو گوهر عالم کرده، مثل دونه های تسبیح ما ها رو داره هم جمع کرده.
تموم اهل ایمان یارم، دشمنم با دشمنای قرآن، من اشد علی کفار.
سایه سرم
قرآنه،
معجزه پیغمبرم
قرآنه،
صراط مستقیمم حیدر،
توشه سفرم قرآنه.
همراهان ارجمند، در این لحظات روحانی و معنوی دل و جان من را معطر می کنیم با تلاوت آیات 22 تا 26 سوره مریم با صدای استاد عبدالباسط.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم،
بسم الله الرحمن الرحيم. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا
لفضيله.
و آگاهیتان می رسانیم که اذان ظهر امروز به افق کابل ساعت 11:57 هست. با شما به استقبال اذان می ریم و ملتمس دعای خیرتان هستیم. خدایا رو نگه دارتان.
اذان ظهر به افق کابل.
الله اکبر، الله اکبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن علي أشهد أن عليا حجة الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح،
ساعت 12 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
ورود سفیر تازه تعیین حکومت طالبان برای روسیه به مسکو. ابراز همدردی نمایندگان کشورها در سازمان ملل متحد و مخالفان جنگ در آمریکا با ملت و دولت ایران. و ادعای ترامپ درباره موافقت رژیم صهیونیستی با شرایط آتش بس در غزه. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده، سلام مجدد بر شما. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با این بخش خبری همراهی بفرمایید. در ادامه تحولات مثبت در رابط روسیه با حکومت طالبان، سفیر تازه منصوب شده طالبان در روسیه برای آغاز فعالیت رسمی خود وارد مسکو شد. خبرگزاری تاس نوشت که گل‌حسن به زودی ماموریت دیپلماتیک خود را به عنوان سفیر طالبان در روسیه آغاز می کند. او پیش از این به عنوان کنسول طالبان در کویت پاکستان کار کرده است. وزارت خارجه طالبان یک ماه پیش اعلام کرد که روسیه به طور رسمی با انتصاب سفیر پیشنهادی این گروه در مسکو موافقت کرده است. مسکو پس از حذف طالبان از فهرست گروه‌های تروریستی اعلام کرده بود که روابط دیپلماتیک خود با حکومت سرپرست افغانستان را ارتقا خواهد داد. در همین پیوند، نماینده ویژه رئیس جمهوری روسیه در امور افغانستان در نشست دوحه از آمریکا خواست تا دارایی‌های توقیف شده افغانستان را آزاد کند. زمیر کابلوف در این نشست خطاب به آمریکا تأکید کرد که واشنگتن باید 10 میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه شده افغانستان را آزاد کند. نماینده ویژه رئیس جمهوری روسیه در ادامه گفت مشکلات افغانستان با برگزاری نشست‌ها، کنفرانس‌ها و تحلیل‌های تکراری حل نمی‌شود و افغانستانی‌ها به کمک‌های واقعی نیاز دارند، نه وعده و وعید یا تحلیل مشکلات موجود. او با اشاره به حذف نام طالبان افغانستان از لیست گروه‌های تروریستی نزد روسیه گفت این یک گام بزرگ برای همکاری بیشتر با کابل بوده است. کابلوف افزود که روسیه هماهنگی امنیتی خود با طالبان را در بخش‌های مختلف افزایش داده است. نشست دوحه با حضور نمایندگان طالبان افغانستانی و برخی کشورها از جمله پاکستان، روسیه و چین از روز گذشته دوشنبه 9 تیر ماه در پایتخت قطر آغاز شد. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما در بیانیه اعلام کرد که این نشست دو روزه خواهد بود و اقداماتی را که برای مبارزه با مواد مخدر و حمایت از بخش خصوصی در افغانستان انجام شده اند بررسی می کند. دولت بریتانیا به طور ناگهانی و بی سر و صدا برنامه های اسکان مجدد همکاران سابق خود در افغانستان را متوقف کرد. دولت بریتانیا با انتشار مقررات جدید مهاجرتی، برنامه وزارت دفاع این کشور برای اسکان افغانستانی هایی که با نیروهای بریتانیا همکاری کرده اند را از ساعت 3 بعد از ظهر سه‌شنبه 1 جولای ملغا اعلام کرد. طبق قوانین جدید، افغانستانی ها باید درخواست خود برای اسکان را در بازه زمانی اول آوریل 2021 تا پیش از ساعت 3 بعد از ظهر اول جولای 2025 ارائه کرده باشند تا واجد شرایط شناخته شوند. همچنین برنامه وزارت داخلی بریتانیا برای پذیرش پناهندگان آسیب پذیر و افغانستانی های همکار این کشور نیز بسته شده است و دیگر هیچ درخواست جدیدی برای انتقال به بریتانیا پذیرفته نمی شود. نهادهای حامی مهاجران گفتند این تصمیم به معنای بستن راه نجات هزاران افغانستانی در معرض خطر است. با این حال، بر اساس آمار رسمی دولت بریتانیا، تا پایان می 2025 بیش از 21,000 افغانستانی از طریق برنامه انتقال و کمک به افغانستانی ها به این کشور منتقل شدند. کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی در یک اعلامیه مشترک تعهد خود را برای حمایت از روند صلح و ثبات در افغانستان اعلام کردند. زهرا سلطانی از کابل گزارش می‌دهد.
وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی در نشستی در شهر آلماتی قزاقستان با حمایت از صلح و ثبات پایدار در افغانستان تاکید کردند. آنها همچنین خواستار افزایش کمک‌های بشردوستانه به مردم افغانستان شدند. وزرای خارجه این کشورها در بیانیه گفتند از تلاش‌ها بر رهبری سازمان ملل برای تعامل با افغانستان و توسعه این کشور حمایت می‌کنند. در بیانیه آمده ما بر تعهد خود برای کمک به تبدیل شدن افغانستان به کشوری صلح‌آمیز و باثبات تاکید می‌کنیم و آمادگی خود را برای مشارکت در تلاش‌های بین‌المللی با هماهنگی سازمان ملل به منظور تضمین توسعه افغانستان اعلام می‌داریم. ما از جامعه جهانی نیز می‌خواهیم کمک‌های بشردوستانه به مردم افغانستان را افزایش دهد. اسدالله ندیم آگاه مسائل امنیتی در این باره می‌گوید.
افغانستان از دید ژئوپلیتیکی و از دید امنیتی بر روسیه و کشورهای نزدیک به روسیه از اهمیت بسیار بالا برخوردار است. حکومت روسیه و دیگر کشورهایی که متحد روسیه هستند در پیمان امنیت جمعی بسیار میکوشند که افغانستان با خود داشته باشند، خصوصا در مسیر امنیتی، در معاملات تجارتی و اقتصادی.
از سوی دیگر هم شماری از آگاهان مسائل سیاسی از جمله نجیب الرحمن شمال اجماع منطقه‌ای را در خصوص افغانستان به نفع تمام کشورها و صلح و ثبات منطقه می دانند.
یک اقدام نیک از جانب کشورها می باشد، زیرا تحکیم صلح و ثبات امنیت در افغانستان باعث گسترش روابط افغانستان با سایر کشورها و کشورهای منطقه و تحکیم صلح و ثبات در منطقه می گردد، زیرا در شرایط کنونی افغانستان با چالش‌ها و پرابلم‌هایی که با آن روبرو است، بدون حمایت جامعه جهانی و کشورهای منطقه خارج شدن از آن برای افغانستان ناممکن می باشد.
پیشتر روسیه و شمار دیگر از کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی از گسترش هراس افغانی از خاک افغانستان ابراز نگرانی کرده بودند. کشورهای آسیای مرکزی برای مقابله با این تهدیدات بر تقویت امنیت سرحدات و استقرار نیروهای بیشتر در سرحدات مشترک با افغانستان توافق کردند. این در حالی است که حکومت طالبان به تکرار با کشورهای همسایه و منطقه اطمینان داده که از خاک افغانستان هیچ تهدیدی متوجه آنان نیست. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 7 شام به وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
ده ها تن از نمایندگان و سفیران کشورهای مختلف جهان و نیز مخالفان جنگ با حضور در نمایندگی جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد و شهدای حملات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی به ایران ادای احترام کردند. بسیاری از فعالان ضد جنگ به صورت خانوادگی و گروهی در نمایندگی جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد در نیویورک حضور یافتند و با امضای دفتر یادبود با دولت و ملت ایران ابراز همدردی کردند. فعالان صلح و مخالفان که خواستار پایان یافتن حمایت آمریکا در جنگ‌های رژیم اسرائیل هستند، تصاویر شهدای تجاوز این رژیم به ویژه اطفال و زنان را با دقت ملاحظه می‌کردند و ضمن ابراز همدردی با ملت و دولت ایران خواستار توقف جنگ طلبی رژیم اشغالگر قدس شدند. اعضای سازمان بین‌المللی یهودیان ناتوری کارتا که گروهی از یهودیان ضد صهیونیسم در نیویورک هستند، نیز روز دوشنبه در نمایندگی ایران نزد سازمان ملل متحد در نیویورک حضور یافتند و به شهدای حملات رژیم صهیونیستی به جمهوری اسلامی ایران ادای احترام کردند. دفتر یادبود شهدای حملات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی و جمهوری اسلامی ایران از روز دوشنبه به وقت محلی در نمایندگی ایران نزد سازمان ملل متحد در نیویورک گشوده شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ادعا کرد که رژیم صهیونیستی با شرایط آتش‌بس 60 روزه در غزه موافقت کرده است. ترامپ در رسانه اجتماعی خود زمین اعلام این خبر نوشت: امیدوارم حماس این توافق را بپذیرد، زیرا در غیر این صورت اوضاع بهبود نخواهد یافت بلکه بدتر خواهد شد. شبکه 12 تلویزیون رژیم صهیونیستی پیشتر در گزارشی به نقل از مقامات صهیونیستی مدعی شد که یک پیشرفت بزرگ در شرف وقوع است که میتواند منجر به آغاز دوباره مذاکرات آزادی اسرا در عرض چند روز شود. این شبکه افزود که موضع جدید به دلیل فشار شدید آمریکا و تمایل به دستیابی و پیشرفت قبل از دیدار نتانیاهو و ترامپ است. پیشتر در 30 جدی سال گذشته بر اساس توافق میان حماس و رژیم صهیونیستی در نوار غزه آتش بس برقرار شده و بر اساس آن تعدادی از اسرا مبادله شدند، اما در ادامه رژیم صهیونیستی از ورود به مذاکرات مرحله دوم آتش بس سر باز زد و از بامداد سه‌شنبه 28 حوت با نقض مفاد آتش بس حملات به غزه را از سر گرفت. در شرایطی که جنگ غزه وارد مرحله فرسایشی و پرهزینه شده است، رئیس جریان اپوزیسیون رژیم صهیونیستی پایان این جنگ و سپردن اداره باریکی غزه به مصر را خواستار شد. یائیر لاپید رئیس جریان اپوزیسیون رژیم صهیونیستی در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که باید جنگ در غزه متوقف و مسئولیت اداره این منطقه به مصر واگذار شود. لاپید افزود: باید توافقی حاصل کنیم، اسیران را بازگردانیم، با جنگ پایان دهیم و مصر را برای اداره غزه وارد میدان کنیم. این جنگ دیگر به نفع ما نیست و زمان اتخاذ تصمیمات شجاعانه فرا رسیده است. بر اساس طرح پیشنهادی لاپید که پیشتر در واشنگتن نیز مطرح شده بود، مصر به مدت 15 سال مسئولیت اداره غزه را به عهده می‌گیرد و در ازای آن بدهی‌های خارجیش که حدود 155 میلیارد دلار برآورد می‌شود، بخشیده خواهد شد. پس از این دوره کنترل باریکی غزه به تشکیلات خودگردان فلسطینی واگذار خواهد شد. دولت مصر این پیشنهاد را رد و تأکید کرده است که در هیچ گونه طرحی برای تسلط بر غزه مشارکت نخواهد کرد. و دولت ترامپ رسماً از سازمان ملل متحد درخواست کرد که فرانچسکا آلبانیز، گزارشگر ویژه این سازمان در امور حقوق بشر در فلسطین، را از سمت خود برکنار کند. دولت ترامپ فرانچسکا آلبانیز، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در فلسطین، را به یهود ستیزی و حمایت از تروریسم متهم کرده و خواستار برکناری این گزارشگر شده است. آلبانیز پیشتر رژیم صهیونیستی را به سوء استفاده عمدی از زبان بشر دوستانه برای تسهیل ارتکاب جنایات وحشیانه در غزه متهم کرده بود. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در فلسطین در بیانیه اعلام کرد: رژیم اسرائیل وانمود می‌کند که راه‌حل‌های بشر دوستانه را ترویج می‌دهد تا با این کار کنترل خود بر غزه و محروم کردن نظاممند جمعیت گرسنه در باریکی غزه از کمک‌های بشر دوستانه حیاتی ادامه یابد. اسلامی کنم. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در فلسطین در بیانیه اظهار کرد: رژیم اسرائیل وانمود می‌کند که راه‌حل‌های بشر دوستانه را ترویج می‌دهد تا با این کار کنترل خود بر غزه و محروم کردن نظاممند جمعیت گرسنه در باریکه از کمک‌های بشر دوستانه حیاتی ادامه دهد. آلبانیز ادامه داد: این یک استراتژی عمدی است که با هدف پنهان کردن جنایات، آواره کردن مردم، بمباردمان شده ها، سوزاندن زنده فلسطینیان و ایجاد نقض عز در بازماندگان انجام می شود. گزارشگر ویژه سازمان ملل تاکید کرد: همه این اقدامات در پوشش زبان کمک رسانی پنهان شدند تا توجه بین المللی را از پاسخگویی قانونی منحرف کنند. ورود سفیر تازه تعیین حکومت طالبان برای روسیه به مسکو. ابراز همدردی نمایندگان کشورها در سازمان ملل متحد و مخالفان جنگ در آمریکا با ملت و دولت ایران. و ادعای ترامپ درباره موافقت رژیم صهیونیستی با شرایط آتش‌بس در غزه. عزیزان شنونده، مشروع خبرهای این ساعت را تقدیم کردیم. لطفاً در ادامه این مجموعه خبری و بخش تحلیلی هم همراه ما باشید.
آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان را از رادیو دری بشنوید.
همزمان با ماه محرم الحرام، مراسم سوگواری سید و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام در مناطق مختلف ولایت بلخ آغاز شده است. همکارم خیبر ابراهیمی گزارش می‌دهد.
با فرارسیدن ماه محرم الحرام، ماه ایثار، فداکاری و سوگواری حضرت شهید الشهدا، امام حسین علیه السلام مراسم‌های با شکوه عزاداری در نقاط مختلف ولایت بلخ آغاز شده و عاشقان اهل بیت علیه السلام با شور و حرارت خاص به استقبال این ایام رفتند. باشندگان مؤمن و دلداده این ولایت با برپایی مجالس روزخوانی، نوحه سرایی و قرائت و زیارت عاشورا به یاد مظلومیت و قیام خونین امام حسین علیه السلام و یاران وفادارش فضای معنوی ویژه‌ای را در مساجد حسینیه‌ها، تکایا و حتی منازل ایجاد کردند. در این مراسم ها که با حضور جوانان، علما، متنفذین محلی و اقشار مختلف مردم برگزار می شود، سخنرانان به بیان فلسفه قیام عاشورا، اهداف نهضت حسینی و پیام های جاودان آن پرداخته و شرکت کنندگان را به پیروی از سیره و آموزه های اهل بیت علیه السلام دعوت می کنند. جوانان و عزاداران حسینی میگویند که محرم فقط ماه عزاداری نیست، ماه بیداری، مقاومت و استادگی در برابر ظلم نیست هست. مردم ما شرکت در این مجالس عشق خود را به امام حسین علیه السلام ابراز کرده و پیام عاشورا را زنده نگه می‌دارند. همچنان شماره از مسئولان برگزار کننده و جوانان عزادار با ایجاد نظم، پذیرایی و خدمات رسانی در اطراف محلهای برگزاری مراسم نقش فعال در برپایی شکوهمند این برنامه ها ایفا می کنند. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
ایران و افغانستان با برخورداری از اشتراکات عمیق فرهنگی، تاریخی و مذهبی دارای میراث فرهنگی و زبانی مشترکی هستند. در سال‌های اخیر نیز دو کشور ایران و افغانستان در زمینه‌های مختلف فرهنگی همکاری‌های متعددی داشتند. سید روح الله حسینی، رایزن فرهنگی سفارت جمهوری اسلام ایران در کابل، در صحبت با همکار ما خانم سلطانی درباره این روابط و اقدامات صورت گرفته برای ارتقای آن گفت:
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت بخیر. در خدمت جناب آقای سید روح الله حسینی، رایزن فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل هستم و صحبت میکنم در خصوص اقدامات و فعالیت‌های فرهنگی ایران در افغانستان و همینطور اقدامات مشترک دو کشور در این زمینه. سلام و وقت شما هم بخیر. جناب آقای حسینی، میشه در اول در خصوص اقدامات صورت گرفته در مورد مسائل فرهنگی بین ایران و افغانستان بفرمایید؟ چقدر راضی هستین از اقداماتی که صورت گرفته؟
عرض سلام و ادب مجدد و با تشکر از مسئولین امر در رادیو دری که زحمت میکشند. در خصوص فعالیت های فرهنگی صورت گرفته و آنچه که صورت میگیرد، باید عرض کنم که شاید در بین 209 کشور دنیا تقریبا دو کشوری که بیشترین اشتراکات رو داشته باشند از نظر تاریخی، جغرافیایی، سرزمینی، زبانی، نژادی، دینی و غیره، به اندازه ایران و افغانستان اینقدر اشتراکات به چشم نخوره. با وجود این، در دو سطح میشه تعریف کرد فعالیت‌های فرهنگی رو، سطح مردم و سطح دولت. آنچه که الان مشاهده میشه اینه که به لطف خدا روابط فرهنگی بین ایران و افغانستان در این دو قالب هم روز به روز در حال افزایش هست و هم دو طرف افغانستانی و ایرانی هر دو بر این نکته تاکید دارن که دو ملت ایران و افغانستان به هیچ وجه از هم جدا شدنی نیستن و نمیتونن در دو میدان جداگانه فعالیت داشته باشن، بلکه فعالیت‌های مشترک هر دو کشور مکمل هر دو هست و آنچه که برآیند کلی شرایط فعلی است اینه که نگاه مثبتی به ایجاد و گسترش فعالیت‌ها از سوی دو ملت و دو کشور وجود داره. با این وجود برخی موانع هم در این مسئله به چشم می‌خوره که باید با تدبیر و با حکمت از سوی دو طرف در نظر گرفته بشه و بر روی منافع دو کشور فعالیت‌های فرهنگی صورت بگیره.
می‌دانید که در طی نزدیک به 4 سال گذشته بعد از روی کار آمدن حکومت سرپرست افغانستان، مقامات حکومت سرپرست تاکید بر گسترش روابط داشتن، به ویژه روابط فرهنگی، چون همینطور که خود شما اشاره کردید روابط فرهنگی ایران و افغانستان جدا ناشدنی است و مشترکات بسیار زیادی دارن. اقداماتی که حکومت انجام داده در این راستا چه بوده؟
من به نظرم میرسه که با توجه به شرایطی که حکومت سرپرست افغانستان در وضعیت فعلی داره، تا سر و سامان دادن این کشور و با توجه به شرایط خاصی بر کشور افغانستان حاکم است و اتفاقات اخیری که در ایران به وجود آمده و با توجه به موضع‌گیری‌های بسیار خوبی که از سوی مقامات حکومت سرپرست افغانستان نسبت به همدلی و همراهی و حمایت از جمهوری اسلامی ایران در برابر حملات وحشیانه و ددمنشانه رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار صورت گرفت، این ترجمه ای دارد. آن هم این است که آنها این پیام رو دادن که ما به عنوان مردم افغانستان پشت سر مردم ایران و در کنار مردم ایران هستیم. مسلماً گسترش فعالیت‌های مختلف در عرصه اقتصادی، در عرصه سیاسی و در عرصه‌های مختلف میبایست زیربناش و در واقع پایه اصلی اون بر مبنای فرهنگ باشه. فعالیت‌های فرهنگی در حقیقت تسهیل کننده گسترش روابط در عرصه‌های مختلف هست. من به نظرم میرسه که این عزم و این اراده از سوی حکومت سرپرست افغانستان وجود داره که روابط خودش رو با جمهوری اسلامی ایران در عرصه‌های مختلف گسترش بده. این روابط میتونه روابط حسنه و پایداری باشه و من به نظرم میرسه با گذشت زمان این مطلب بیشتر مشاهده خواهد شد که حکومت سرپرست افغانستان تلاش خودش رو، همان گونه که جمهوری اسلامی ایران هم تلاش خودش رو، هر دو خواهند کرد تا با کمترین چالش و با کمترین موانع روابط خودش رو به ویژه در عرصه فرهنگی، علمی، آکادمیک و دیگر موارد انشاءالله گسترش بده.
جمهوری اسلامی ایران چه برنامه هایی رو دست داره برای گسترش رابطه فرهنگی و سایر موارد؟
به هر حال ما بر مبنای مشترک و فراوانی که داریم، بر مبنای اینکه ما مسلمانیم و پایه اصلی روابط ما آموزه های قرآن هست، حکومت سرپرست افغانستان توجه ویژه‌ای به آموزه های قرآن داره. یعنی اصلی ترین پایه اشتراکی ما قرآن و آموزه های اون هست. برای مبنام به نظرم میرسه که برنامه های مختلفی رو میشه در این خصوص طراحی کرد، در این خصوص اجرا کرد و به نتیجه رسوند. حال اولویت دادن به وضعیت سیاسی یا اجتماعی یا فرهنگی بسته به شرایط و نوع نگاهی است که میشه بعد در این قصه تعریف کرد. دیدگاه من اینه که بر مبنای نقاط اشتراکی که وجود داره فعالیت فرهنگی انشاءالله روز به روز گسترش پیدا خواهد کرد، کما اینکه ما در صدد هستیم با حکومت سرپرست افغانستان در دیدارهایی که من با وزیر اطلاعات و فرهنگ، با معاون محترم وزارت اطلاعات و فرهنگ و با دیگر مسئولین جلسات مختلف داشتم، به این نتیجه رسیدیم که ما میتوانیم فعالیت‌های مشترکی رو داشته باشیم و بنابراین هست که حتی به خاطر اصلی ترین نقطه اشتراکی ما که همان قرآن کریم هست، انشاءالله بتونیم در چند ماه آینده، چند سباه بعد بتونیم نمایشگاه بزرگ قرآن رو با مشارکت حکومت سرپرست انشاءالله در افغانستان انجام دهیم.
عزیزان شنونده، مشروع خبرهای این ساعت و بخش تحلیلی را تقدیم شما کردیم. بسیار تشکر از همراهیتان. مجموعه بعدی خبرها در ساعت 3 به وقت کابل توسط همکارانم تقدیم شما خواهد شد. ظهرتان بخیر.
سلام علیک یا الله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی الليل و النهار.
باغ گل لب تشنه و تنهاست، عشق اما همچنان با ماست.
ظلم کن زیر بال ظلم برو،
فاشرای نمیگه که هر کی هستی آزاده زندگی کن.
امام حسین قیام کرد تا دین اسلام پادار و زنده بمانه.
گرم است به هم پشت رقیبان، پی قبلم پی عشق دلفروز، دل من به تو گرم است. عشق دلفروز دل من به تو گرم است.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بر روی مرز دو دل، رادیو دری.
موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
وقتتون بخیر باشه همراهان ارجمند. سپاسگزاریم که همچنان با رادیو خودتان، رادیو دری، همراه هستید. تا ساعت 12:30 وقت افغانستان رسیدیم و آخرین برنامه در بخش صبحگاهی نشرات رادیو دری. ضمن خدافظی از شما سروران گرامی، دعوت میکنم با برنامه زنده انعکاس همراه شوید.
دیانه روی شاخصه دین پاک اسلام.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات امنیت منطقه در گروه ثبات امنیت افغانستان.
انعکاس.
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما دوستان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم. انشاءالله که شما دوستان هم فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه امروز انعکاس. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. بازدید والی خراسان رضوی از روند بازگشت اتباع غیر مجاز در دو قارون. و اتخاذ تدابیر امنیتی در افغانستان با هدف تأمین امنیت ایام تاسوعا و عاشورا. والی خراسان رضوی با اشاره به موضوع مدیریت ورود و خروج اتباع افغانستانی گفت فرایند خروج مهاجران افغانستانی از ایران باید به صورت کاملا سازماندهی شده و با احترام انجام شود. غلام حسین مظفری در جلسه شورای تأمین استان خراسان رضوی که در محل مرز دوقارون برگزار شد اظهار کرد که همه دستگاه‌های خدمات رسان با تعامل و همراهی خدمات مناسبی را برای اتباع افغانستانی که در مسیر بازگشت به کشورشان قرار گرفته‌اند ارائه می‌کنند، اما با توجه به آمار بالای خروج روزانه اتباع نیاز هست که کار ارائه خدمات در این مرز رسمی افزایش پیدا کند. و اضافه کرد اتباع سالهای طولانی در کشور ما مهمان بودند و اکنون زمان خداحافظی است. این فرایند باید به صورت کاملا سازماندهی شده و با احترام انجام شود تا برای اونا خاطره مطلوب از حضور در ایران باقی بمانه و در این زمینه اقدامات مهمی در حوزه‌های بهداشتی، تأمین مواد اولیه و بسته‌های حمایتی صورت گرفته. در همین حال نادر یارحمدی رئیس مرکز امور اتباع و مهاجران خارجی وزارت داخلی ایران گفت 500 هزار تبعه غیر مجاز افغانستانی از ابتدای امسال تا کنون به کشورشان بازگشتند. یارحمدی روز گذشته در سفر به مرز دوقارون و بازدید از روند خروج اتباع افغانستانی در مصاحبه با خبرنگاران گفت این تعداد تبعه غیر مجاز در سراسر ایران شناسایی و از دو مرز میلک در سیستان و بلوچستان و معبر دوقارون به سمت وطن خود عزیمت کردند. یارحمدی با اشاره به ازدحام مهاجران افغانستانی در مرز دوقارون اضافه کرد شمار زیادی از اتباع غیر مجاز افغانستانی گذرگاه دوقارون را برای بازگشت به کشور خودشان انتخاب می‌کنند. مرز دوقارون در روزهای اخیر به علت تشدید روند بازگشت اتباع افغانستانی به کشورشان بسیار شلوغ است و تاکنون مقاماتی از ایران و افغانستان با سفر به این منطقه مرزی از نزدیک بر روند خروج مهاجران افغانستانی از ایران نظارت کردند. با همین منظور در نشست مشترک نوراحمد اسلامجار والی هرات و غلام حسین مظفری والی خراسان رضوی بر تسهیل روند بازگشت تدریجی مهاجران افغانستانی، ایجاد هماهنگی‌های دو جانبه برای بهبود شرایط پذیرش و انتقال اونا، توسعه همکاری‌های ترانزیتی و گسترش مراودات مرزی میان دو کشور تأکید شد. والی هرات همچنین در بازدید میدانی از اردوگاه موقت در اسلام قلعه بر لزوم رسیدگی فوری به وضعیت اسکان، پذیرایی و انتقال مهاجران با وسیله نقلیه مجهز تاکید و به مسئولان مربوطه توصیه های را ارائه کرد. والی خراسان رضوی هم در بازدید از مهمان شهر اتباع خارجی در شهرستان تربت جام و نیز با حضور در مرز دوقارون بر ادامه حمایت ها و ایجاد تسهیلات بیشتر برای مهاجران افغانستانی به ویژه اتباعی که به کشورشان باز می گردند تأکید کرد. در هفته های اخیر اتباع غیر مجاز افغانستانی ساکن در 11 ولایت ایران بعد از شناسایی و سیر مراحل قانونی از طریق معبر دوقارون به افغانستان بازگردانده شدند. با توجه به پایان ضرب العجل تعیین شده برای بازگشت اتباع افغانستانی غیر مجاز، مسئولان جمهوری اسلامی با حضور در منطقه مرزی با افغانستان ضمن نظارت بر فرایند خروج مهاجران افغانستانی از ایران تأکید کردند که باید بازگشت با تکریم و احترام باشد. در همین حال امیرالله شمقدری معاون امنیتی و انتظامی خراسان رضوی در گفتگو با صدا و سیمای خراسان رضوی بر تکریم و احترام و برخورد شایسته با بازگشت کنندگان افغانستانی به کشورشان تأکید کرد و گفت:
در ارتباط با تکریم هم اجازه بدید ما یه نکته رو اشاره کنیم. تو این دو روزی که عرض کردم 40,000 نفر، تو اون یک سومی که عرض کردم در طی 12 روز، سوم و چهارم تیر ماه 40,000 نفر مراجعه کردند و اینها رو ما ساماندهی کردیم برای خروج از مرز. باور کنید من خواهش میکنم دوستان شما مستندی که تهیه شده توسط روابط عمومی اداره کل اتباع استانداری این رو نمایش بدن. مدیر کل ما بطری آب رو دهان کودک خردسال، دختر بچه کودک، به او آب میداد، داد میزد در میدان که رسیدگی کنید، دنبال بکنید. بسیار بسیج عمومی خوبی رو از تشکلها، از مجموعه هایی که همین ایستگاه های صلواتی رو میزنن، خدمات جهادی میدن، اینها رو دعوت کرد به کمک و از کمک اینها استفاده کرد. تو همین جلسه اخیر شورای تأمین استان آقای استاندار گفتند که حتی برای عزیزانی که بعد از 30 سال، بعد از 40 سال میخواد از کشور ما بره، هدیه بگیرید، بسته بدیم. و ما اخیراً جلسه ای رو گذاشتیم، اتفاقاً تولیت محترم استان قدس فرمودن هر چی میخواید ما هم به این موضوع کمک میکنیم. میخوام بگم که تکریم و عزتمندی این عزیزان که همسایگان نجیب و خوب ما هستند مورد توجه و دقت نظر مسئولین استان هست. اتفاقا 2 ماه پیش که وزیر محترم خارجه تشریف آورده بودن مشهد، با ایشون گفتگو میکردیم، ایشون میگفتش که مقامات افغانستان اتفاقا به ما گفتن که اتباع ما رو آرام آرام بفرستید و برگردند و برای سازندگی کشورشون ما به حضور اینها نیاز داریم. یه نکته ایرم من اجازه بدید بگم، یه اشاره ای من کردم به عملیات روانی دشمن. موضوع افغان ستیزی و ایران حراسی از راهبردهای جریان رسانه‌ای معاند و خارج کشور ما هست. این رو ما باید هم ایرانی ها و شهروندان ما بدونم، هم اتباع افغانستان. من عرض کردم ابتدا ما اتفاقا یکی از مشترکاتمون اینه که چی؟ دشمن مشترک داریم. توی بحث بهره‌گیری دشمن، طبیعتا دشمن از اتباع غیر مجاز بدون شناسنامه، بدون هویت، بدون سابقه، بدون اینکه ما بدونیم شغلش چیز و محل سکونتش چیز، طبیعیه که بهره برداری بیشتری میکنه. لذا به خاطر اینه که ساماندهی اتباع از اولویت های جدی ماست.
همزمان با بازگشت اتباع افغانستانی غیر مجاز از ایران به افغانستان، این روزها برخی در فضای رسانه‌ای قصد اختلاف افکنی میان دو ملت بزرگ ایران و افغانستان دارند. ولی با توجه به سابقه روابط برادرانه و مستحکم میان دو ملت، مردم دو کشور هرگز با دشمنان مشترکشان اجازه نخواهند داد بین اونا فاصله بندازند. سید حسام رضوی، کارشناس ایرانی و فعال رسانه‌ای با آگاه مسائل افغانستان، در گفتگو با یکی از رسانه‌های ایرانی گفت که کسانی که قصد اختلاف افکنی میان دو ملت ایران و افغانستان را دارند، توسط سرویس‌های خارجی حمایت میشن.
حرف من امروز اینه که ما به عنوان انقلاب، هر کسی که خودش رو عضو نظام، عضو انقلاب، عضو ملت میدونه، دوچار یک حراس بیم از حرف زدن در مقابل مهاجرین افغانستانی، که آقا هر کی حرف بزنه با یک فحاشی مواجه میشه و بعدش نظام میشه بازنده ماجرا. نظامی که 45 سال میزبان مهاجرین افغانستانی بوده با کرامت برخورد کرده. افغانستانیایی که 45 سال مهمان بودن و در شرایط سخت کنار جمهوری اسلامی بودن، امروز با یک فضایی که در اختیار ضد انقلاب قرار گرفته، در اختیار یگان 8200 اسرائیل هست، اینا از بیرون کشور دارن هدایتش میکنن، منافق داخل کشور داره بهش دامن میزنه و ادامه میده ما رو خفه میخوان بکنن و نمیخوان حرف بزنیم. هر کی از حرف بزنه بهش انگی میزنن، دشمن فحاشی و سکوت میدن. جریان ضد انقلاب، اپوزیسیون نظام و اپوزیسیون انقلاب و اپوزیسیون ملت ایران نقش دایه مهربان تر از مادر خواهند گرفت. میخوان پشت سر مهاجرین افغانستانی وایسن و بگن آقا اینا پیاده نظام ضد نظام هستن، ضد انقلاب، و این رو به نفع خودشون مصادره کنن، زحمتی که انقلاب کشید. یه نکته دیگه هم بگم، در همین دو سه روز گذشته از آقای وزیر کشور، از بعضی دیگه مسئولین کشور، از فراجا، از مقامات امنیتی ما، از مجلس داره مواضع اصولی، مواضع شرعی، مواضع منطبق با نظام، مواضع کریمانه میاد. سفارت ما در کابل، کنسولگری ما در هرات بلافاصله رفتن مرز، امکاناتی رو اونجا فراهم کردن، با مهاجرین افغانستانی دیدار کردن، تکریم کردن. همین امروز سیل کمک‌ها از استان خراسان رضوی و خراسان‌های دیگه داره روانه میشه به مرز، که این نگاه مردم جمهوری اسلامی هست به ماجرا. اینها داره میاد ولی تو رسانه اینا وایرال نمیشه، دیده نمیشه و اینا بایکوت میشه و مردم اسیر عملیات روانی دشمن میشن. این نظام جمهوری اسلامیه، این مردم ایران هستن که بیش از 99% خواستار برخورد انسانی و کریمانن، ولی در مقابل در فضای مجازی چیز دیگه ای داره اتفاق میفته. 15 تیر ماه طبق اعلامی که از 5 ماه یا 6 ماه گذشته شده، 15 تیر ماه آخرین مهلت این بوده که اتباع غیر مجاز از کشور بروند و طبق قانون اتباع غیر مجاز با نزدیک شدن به تیر ماه حجم بیشتری از کشور خارج میشن. این رو باز اون جریان رسانه‌ای و جریان ضد نظام و ضد انقلاب داره تعبیر به این میکنه که ما داریم یک برخورد هجومی بعد از حمله رژیم صهیونیستی میکنیم. اینم باید بهش توجه داشته باشیم که هیچ برخورد جمهوری اسلامی در مبنا و اساس برای برخورد غیر کریمانه نکرده و ما اگر هر اتباعی را از کشور خارج میکنیم که جرمی ندارد و متهم به چیزی نیست، باید با عزت و با کرامت برش برگرده و این در آینده پیاده نظامی برای تمدن نوین اسلامی جدید میشه که مد نظر آقا است.
تحلیل مهمترین اخبار از تحولات روز افغانستان و جهان،
بازتاب تحلیلی تحولات سیاسی روز دنیا در
انعکاس،
گزارش ها و تحلیل های معتبر،
داغ‌ترین اخبار روز افغانستان و جهان
در برنامه
انعکاس،
شنبه تا پنج شنبه
در بخش صبحگاهی رادیو دری،
تکرار
در بخش نیمروزی رادیو دری.
انعکاس.
وقت شما عزیزان شنونده بخیر باشه، همچنان با برنامه تحلیلی انعکاس با شما همراه هستیم. قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در جنوب شرق ایران روز سه‌شنبه با صدور اطلاعیه اعلام کرد در ادامه رزمایش عملیاتی شهدای امنیت، حافظان امنیت در قرارگاه قدس سپاه، اداره کل اطلاعات سیستان و بلوچستان، سازمان اطلاعات سپاه و سازمان اطلاعات فرماندهی انتظامی موفق شدند ضربات مهلکی بر پیکره عناصر تروریستی نیابتی دشمن وارد کنند. بر اساس اطلاعیه از دو هفته گذشته تا کنون در قالب رزمایش حافظان امنیت بیش از 50 نفر از عناصر خودفروخته تروریستی در جنوب ولایت سیستان و بلوچستان دستگیر شدند و دو نفری دیگر به هلاکت رسیدند. همچنین مقادیر قابل توجهی سلاح و مهمات جنگی از جمله سلاح‌های آمریکایی از این افراد کشف و ضبط شده و تلاش برای دستگیری سایر همدستان احتمالی داخلی و عاملان شرارت و ناامنی در سیستان و بلوچستان همچنان ادامه دارد. رئیس امن عامه وزارت امور داخلی حکومت طالبان اعلام کرد که با نزدیک شدن ایام تاسوعا و عاشورا و آغاز مراسم‌های دینی در تکیه خانه‌ها، نیروهای امن عامه در کابل تدابیر امنیتی را در اطراف مراکز عبادی و مذهبی تشدید کرده‌اند. ملا عبدالرحیم زهیر رئیس امن عامه وزارت امور داخلی طالبان اظهار داشت پلیس امن عامه در هماهنگی با سایر ارگان‌های امنیتی گشت زنی‌های منظم و ایست‌های بازرسی سیار را در مناطق حساس و ویژه در اطراف تکیه‌خانه‌ها ایجاد کردند. بر اساس طرح امنیتی شماری از تکیه‌خانه‌های بزرگ در نواحی مختلف کابل تحت مراقبت ویژه قرار دارند و نیروهای پلیس امن عامه به صورت شبانه‌روزی در این مکان‌ها مستقر شدند. باشندگان برخی از مناطق هم از این اقدامات استقبال کرده و ایره موجب افزایش اطمینان خاطر میان مردم دانستند. قبل از این هم سید حسین عالمی بلخی سخنگوی شورای علمای شیعه افغانستان در نشست مشترک شورای عالی تنظیم امور دینی و کمیسیون هماهنگی امنیتی شیعیان گفته بود که بر اساس هماهنگی‌های صورت گرفته هیچ محدودیت زمانی و مکانی در برگزاری مراسم عزاداری حضرت ابوعبدالله علیه السلام وجود نخواهد داشت. وی در عین حال به برخی مقررات در این زمینه اشاره و اظهار کرد و اینهای عزاداری باید در داخل مساجد حسینیه‌ها و مکانهای سرپوشیده برگزار شود. همکارم بصیر احمد حسین‌زاده در همین باره گفتگویی داشته با عبدالله افضلی عضو شورای علمای شیعه افغانستان و نخست از وی پرسیده که امسال آیین‌های عزاداری در افغانستان چگونه برگزار خواهد شد و هماهنگی حکومت طالبان با شورای عالی تنظیم امور دینی و کمیسیون هماهنگی امنیتی شیعیان چگونه است.
بسم الله الرحمن الرحیم. من برای همه شنوندگان محترم این برنامه فرارسیدن ایام عزاداری ابوعبدالله الحسین علیه السلام را تسلیت عرض میکنم. خب مردم افغانستان از دیر باز به عنوان عاشقان دلسوخته امام حسین علیه السلام دهه اول محرم و ایام عاشورا را بسیار باشکوه تجلیل کردن و تجلیل میکنن مثل سایر عاشقان امام حسین علیه السلام. و خوشبختانه در افغانستان تنها شیعه ها نیستن که در این آیین حضور پیدا میکنن. شیعه و سنی هر کدام به نحوی از ایام محرم تجلیل میکنن. مراسم عاشورا در افغانستان هم از دیروز اول محرم شروع شده در سر تا سر هزارجات شمال و اکثر مساجد کابل و کماف سابق مراسم همون مراسم سخنرانی و خطابه های علما هست و روضه خوانی هست و سینه زنی. دیگه برنامه خاص و استثنایی دیگری که اضافه شده باشد امسال بر برنامه های دیگر ما نداریم. البته بعضی محافل هست که مقدار به شکل علمی تر و به اصطلاح فنی ترش برگزار میشه که خب اون موارد نادری هستن که اون مراکز علمی در اون قسمت برنامه خود دارن.
جناب آقای افضلی، شورای علمای شیعه و اون کمیسیونی که در این رابطه تشکیل شده از خطیبان مساجد و حسینی ها خواستن تا دستورالعمل مراسم عزاداری و مراسم عاشورا که در شورای عالی تنظیم امور دینی تدوین شده و رو اجرا کنن، یک کم جزئیات بدین چی خواسته های این کمیسیون از خطبا و از مسئولین مساجد و تکایا داره؟
این کمیسیون عالی تنظیم امور دینی با فیصله شورای علما و پیشنهاد حضرت آیت الله فقید آیت الله محسنی در سال 92 تشکیل شد و این کمیسیون چتر وسیع و فراگیری داره که البته شما میدونید شورای علما یک مجموعه قشری هست، فقط علما هست، ولی خب در این کمیسیون مراکز مختلف، حلقات مختلف عضویت داره. اکثر شخصیت ها و مراکز دینی در این کمیسیون عضو هستند. فلسفه وجودی از این کمیسیون هم مدیریت برنامه های مذهبی صرفا، برنامه های دیگه کار نداره و خب فرد اکمل